در تو اصول من دوستان عزیز در سال قبل ما اصالت البراءه رو تموم کردیم و این اصالت البراءه گفتیم که خیلی اصل خوبیه، مخصوصا در فقه مستحدث مهمترین ابزاری که ما در فقه مستحدث داریم اصالت البراءه یا خیلی از فقها تنها چیزی که استفاده میکنن اصالت البراءه میگن، وقتی که ما دلیلی نداشته باشیم از اصالت البراءه است. یکی از رفقا که یکی نبود که دو سه نفر بودن زنگ زدن گفتن که آقا شما حدیثی را که حدیث حجب را خوندید در اونجا و ما حجب الله و عند العباد و خوبه موضوع هننه ها چیزی که خداوند متعال برداشته از بندگان اون دیگه برداشته هست، حکمی نداره در حقیقت. مثلا الان من اصباح الاصول را که باز کردم در صفحه 271 این چاپ آقای مکتبت داوری نوشته که و من ما استدل لدهی علی البراءه قوله ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. خب دوستان عزیز، این یک روایت در حقیقت که استدلال شده حدیث حج. در ذیل این حدیث حج یک احادیثی هست که اون احادیث در حقیقت در وسائل شیعه من معجم در آوردم و قبلا هم البته در آوردم بودم، متاسفانه ما در اون دوره اونجا فراموش کردیم بحث کنیم، رد شده بودیم دیگه. وقتی که رد شدیم گفتم دیگه یک وقتی اگر پیش بیاد با دوباره بین حدیث میپردازیم، که متاسفانه دیگه پیش نیامد. در حقیقت که گفتیم من اصل براءت رو تموم کنم که سر و ته بحثم میشه. الان ما هم یک تبصره یک تکمله رو قول آقایی داشته باشیم. ما برای که موضوعات جدیدی که پیش میان اگر نتونیم از عمومات حکم میشه در بیاریم، ناچار هستیم که به اصالت البراءه مراجعه کنیم. بله
یه بحث استدلالی کار نداره با اون اونجا که اختلافی بود
چرا؟ دیگه فقیه اگر خواسته باشه اونجا مباحثی رو مثلا فهم میکنیم معتقد باشه حتما تأثیر داره، ولی ما مثلا فهم میکنیم خیلی وقتا در مباحث که میبینیم مثلا آیت الله ما آقای آسد محمودی شاهرودی در مسائل مستحدثه خیلی به اصالت البراءه تمثل میکنه، معضل ایجاد نمیکنه، با اصالت البراءه قضیه رو سر و تهش جمع میکنه و دلیل من اینطوری نیست که بتراشه. دیگه اونا وابستگی به فقیه داره و وابستگی به بحث داره که با واقعگری نباشه دیگه. اجله را ما بررسی میکنیم دیگه، مثلا تطبیق میکنیم در بحث تلقی. آقایونی که میان تلقی میگن آقا مثلا استفاده مایل مرد اجنبی حرامه، میگن این زنایه. خب میگیم آقا زنا تعریف داره در دیگه، تحقیقا تعریف کردن دیگه. بعد میگه خب تعریف زنا که صادق نباشه اصالت البراءه صادق. خب خدا رحمت کنه مرحوم حاجی حسن آقای قمی رحمت الله علیه، یکی از فتاویشون اینه، میگه ما مرد اجنبی رو در رحم زن اجنبی قرار دادن هیچ مشکلی نداره. تو آخر رساله فارسیشون نوشته، ما تو کتاب تبلیغ آوردیم. یا مثلا آیت الله از ماهای ثانی خیلی جاها میگه آقا به زور دلیل درست کردن که فایده نداره دیگه، هی دلیل بتراشید. مگر فقیه باید حتما دلیل منعی بیاره؟ فقیه میتونه دلیل برون رفتم پیدا کنه دیگه، تموم شده رفت. یا مثلا آیت الله از ماهای شبهی مثلا خیلی از این معاملات الکترونیکی رو جایز میدونه، خب دلیلشون چیه دیگه؟ ما اصالت البراءه دیگه، میگه در هیچ کدوم از عمومات اینا داخل نیست دیگه، وقتی داخل نباشه میریم به سراغ اصالت البراءه. از این جنبه در یک حدیثی دوستان عزیز که ما انشاءالله فردا و سایر شیعه رو میاریم، پس توجه داشته باشید من یک چند روزی میخوام این حدیث رو بررسی کنم که آیا این حدیث میتونه در باب اصالت البراءه حجت باشه یا نه. یک بحث جامونده ای از ماست نسبت به سال قبل. در حقیقت میتونستیم رد بشیم بگیم ما در واقع رد بشیم دیگه، بریم وارد بحث مثلا احتیاط بشیم یا بحث تخییر، ولی چون احادیثش من بررسی کردن هم از نظر ادبی مطلب داره هم از نظر مفادش که به درد سال طول براهه میخوره، در یکی البته من کتاب های اصولی رو دیشب شد 20 کتاب اصولی رو نگاه کردم، نبود ندیدم که کسی استشهاد کرده باشه. ولی در یکی از این نوشته های مرحوم آیت الله خویی بود که من الان یادم نیست در کجا بود که مرحوم آقای خویی فرموده بود که به این حدیث تمسک کردن و در حقیقت مرحوم شیخ انصاری هم تمسک کرده منطقه ما رسائل دم دست نبود دیگه نگاه نکردم در حقیقت. به هر حال این روایتی که میخوام بله بحث کنیم در این روایت یک جمله اینطوری آمده بوستان عزیز، مثلا در بعضی از این روایات آمده کل ما غلب الله علی الارض فهو اعذر له. حالا این رو کل ما بخونیم، کل ما بخونیمش، کل رو جدا بنویسیم با ما و هم به جسمونی میگید، این ها چی نیست که در فسار شیعه انبا و احسام آمده، یک جا میگید کل رو جدا نمیشته، یک جا میگید متصل نمیشته، اینا ما قاعده شد انشاءالله بررسی میکنیم قشنگ همه رو حدیث رو. مثلا در تغییر بعدی باز آمده در جوی دیگه در فسار شیعه جلد 9 و جلد 7 حاکم ما غلب الله علیه لیسه، تغییر سوم لیسه علا ما غلب الله علیه شد، تغییر چارم کل ما غلب الله علیه فلا اولا بالعذر، اولا بالعذر عذر قبول. تغییر پنجم، تغییر پنجم قد غلب الله علیه فلم یجعل له السبیل، خداوند غلبه کرده برای او راه قرار نداد. این غلبه کرده معناش اینه یعنی خداوند علمش رو در اختیار دیگران قرار نداده، حکمش رو بیان نکرده، پس دیگه عذری آقا پذیرفته هست مکلف. در تعبیر بعدی آمده قد غلبا الله علیه، تعبیر بعدی آمده کل ما غلب الله فالله اولا به، ما غلب الله فلیس علی صاحبه شی، ما غلب الله علیه مثل المغما یا مثل مغمی، مغمی یعنی کسی که در واقع بیهوش شد. ببینید دوستان عزیز الان این روایتی است که من تعبیرش رو خوندم، اون جمله‌ای که عنوان یه قاعده و امام در تتمه حدیثی که مصادیق گوناگونی گاهی مثلا یک صفحه امام مصادیق ذکر میکنه بعد یه قاعده بیان میکنه، ضرب القاعده، ضرب القاعده. ببینید اون روایاتی که میدونید دیگه ما امام سجاد علیه السلام که آمدن به مدینه در سال 61 هجری، خب جب خیلی مستقرب بود، یعنی مدینه تو خیلی بود، امام دوستان حکم بیان کنن، مسئله بیان کنن، حدیث بگن، از طریق دعا وارد شدن، تفسیر قرآن داشتن اجمالا، لذا اولین قریب الحدیث قریب القرآنی که ما داریم از زید ابن علیست تفسیر امام سجاد که در سال 122 هجری قمری در کناسه کوفه به دار آویخته شد. و روایات بعدی که دوره امام باقر علیه السلام شد، امام باقر از سال 95 هجری که به امامت رسیدن تا سال 114 هجری که شهادت رسیدن دوره خوبی بود. برای چی؟ برای که در سال 99 هجری که عمر بن عبدالعزیز به خلافت رسید از عمری ها من یک تدوین حدیث را برداشت، لذا مردم اشتیاق پیدا کردن، خودش در جلسات میشست حدیث گوش میکرد، سله میداد، نامه نوشت به علمای بلاد گوناگون، به جریج نامه نوشت، به محمد ابن مسلم زهری نامه نوشت، نگاه کنید حدیث پیغمبر را ضبط کنید، مردم ترغیب شد. یک دوره‌ای که حدیث جعلی زیاد پیدا شد همین دوره بود، همین دوره. این دوره برای امام باقر هم نعمتی بود، منتها روایات امام باقر توجه داشته باشید بیشترش همون کلیه، شما در روایات امام باقر مصادیق جزئی کم در می‌بینید، کلیه یک ویژگی روایات امام باقر. ویژگی دوم روایات امام باقر علیه السلام اینه که نوعاً تعارض نداره، تعارض نداره، معارض نیست. ویژگی سومش اینه که نوعا در مقام تقیه صادر نشد، چون تقیه نمود، زمانی بود که اجازه داشت ما مثل بقیه فقها حدیث میگفت، توجه فرمودید. این سه تا ویژگی از ویژگی های روایات امام باقر علیه السلام. اما زمانی که زمان امام صادق علیه السلام رسید، یعنی از سال 114 به بعد، زمانی بود دوستان عزیز که فقها یه گوناگون اهل سنت قدرم کرده بودن، همه انها رجال میگفتن. در هر شهری چندین فقیه به جای یک فقیه بود، چندین فقیه، ولذا در مقابل امام صادق هم ایستاد. ابو حنیفه به صراحت در مقابل امام صادق ایستاد: لا تعقدوا الایمان جعفر ابن محمد فانه صحفی. تو کتاب سفینه نوشته صحفی، یعنی اشتباهی بود. صحفی نسبت به صحفه، جمع های مکسر اگر یای نسبت بهشون ملحق بشه به مفرد برمیگرده، به مفرد برمیگرده. صحفی غلط، صحفی نسبت به صحیفه، صحیفه صحفی، مثل قتیبه قتبی، قریش قرشی و مثلا شریف شریفی. ببینید: لا تأخذوا العلم عن جعفر ابن محمد فإنه صحفي، خذوا العلم من أخبار الرجال. این هر دو عبارت ابو حنیفه حدیث نوعینا، حدیث از پیغمبر اکرمه، علامه هلی در مقدمه تحلیل الاحکام نقل کرده ها. مراجعه کنید مقدمه تحلیل الاحکام، تو حدیث مرحوم علامه میگه، میگه آقا من طلبه ها رو توصیه میکنم: یک، قال رسول الله خذوا العلم من أخبار الرجال. آقا این تو آدم شاگرد استاد نبینه استاد نمیشه. آقا مشکل ما طلبه اینه که همه جا خضرور روش میکنیم، و طلبه ای که خضرور روش میکنه مثل درخت خضروریه به قول سعدی در گلستان. درخت خضرو نه شاخی داره، کنده ای داره که آدم بسوزونه، نه میوه ای داره که آدم به استفاده کنه، نه سایه ای داره. میبینید که درخت اصلاح نمیشه. ما همیشه قیچی به دستم ها تا میگم وسط درخت ها رو خالی کنید که خوب سمت بده ها، و به دست ناراحت هم میشن گاهی که من به سر درخت ها مرم. ولی خب درم میکنید اصلاح، اصلاح. بله ما یک مثلی داریم در بیرجند، ما صدای شرشور آب آمد درخت ها گفتن کاش که صدای اره می آمد. اره یعنی اصلاح. ما طلبا در منبر باید اصلاح بشیم، یاد بگیریم، در درس همینطور، در تدریس همینطور. آقا این آدم باید در صدق یادگیری باشه، خود رو روش نکنیم. آدم خود رو به درس نمیخوره، بعدا ملازمت با اساتید نتیجه میده. آقا درس دو هفته و یک هفته یه زر زمستانه و شبانه و تارو و روزانه اینو فایده نداره. شهید ثانی 11 سال ملازم شیخ علی میسی بود، 11 سال در کرکنی. نگاه کنید عثمان ابن جرمی 40 سال ملازم ابو علی فارسی بود. مولا جلال الدین سیوطی که میخونید میگه 14 سال من ملازم علامه کافیجی بودم، و کلما، اینجا کلما میکنیم، زرتوه استفدت منه شیئا. هر وقت زیارت میکرد یک چیزی استفاده. ملازمت علم آوره، ملازمت مهارت را به دست دادن. همیشه بالای منبر میگم آقای شاگرد باید شاگردی کنی تا استاد بشی، یعنی باید غرور خودی رو بشکنی شاگردی کنی تا استاد بشی. نگاه کنید دوستان عزیز، این کلمه که در واقع روایتی که خوندم دقیقا به معنای همون روایت ما حجب اللهه، ما حجب الله. ولی عرض کردم 10-20 تا کتاب اصولی رو نگاه کردم به این تمسک نکردم. روایات امام صادق، این روایت در عبارات امام صادق مکرر آمده به عنوان یک ضرب القاعده. آقای مخصوصا شما روایات ضراره رو نگاه کنید، ما اکثر فقهای اصحاب علمی ما ضراره، ولذا من همیشه میگم روایات ضراره 7 تا ویژگی داره. من از اول رسال شیعه شما هر جایی که ضراره بوده نگاه کردم، روایات ضراره 7 تا ویژگی داره. یک، ضراره نوعاً از مسائلی سوال میکنه که قبلا در اهل سنت مطرح بوده. چرا؟ چون خودش فقیه اهل سنت، چون فقیه سنی بود. میگن آقا نمیخواد ما فقه مقارن بخونیم. آقا میگیم ابو حمزه صومالی و ضراره ابن اعین که رشد کردن برای که اول سنی بودن، آمدن بالا و عرش رسیدن، برای که از فضای اهل سنت خبر داشتن، مدام میامدن از امام سوال. شما هر مسئله‌ای را به ضراره سوال میکنه برید ببینید قبلا تو روایات اهل سنت و تو فتواهای اونا هست. اونا فقهاشون مطرح میکردن، بحث میکردن، بعد ضراره میامد. ویژگی دوم اینه که ضراره با امام کلکل میکنه ها. ما راوی نداریم که با امام کلکل کنه، در فقه نداریم. امام یه چیزی میفرموده میرفتن دنبال کاش، ولی در کلام دارید در مقایسه کلامی او زمان عصر کلام بود نه عصر فقه. شاید یک چیزی بود این کار مردم را بیفته، کار مردم را بیفته، مثل الان که نبوش که فقهی حد در واقع دامنگیر مردم شده و پاپی چه مردم میشیم همه جانه مثلا تانم یک فروعی در میارن که بابا بذارید مردم به همین کلیات عمل کنن دیگه. فروع جزئی نگاه کنید، زرارت ابن اعین که روایت استصحاب را نگاه کنید، آقا اگر اینجا جل جل زد کسی نفهمید، اون طرفی که چیزی برداشتم نفهمید، اون طرفی چیزی شد نفهمید. دلت هم میگه ویژگی سوم اینه که روایات زراره آخرش قاعده ها، آخرش امام قاعده بشه میگه ضرب القاعده لاتن قضل یقینه بشه. یه از امام باقر علیه السلام اولین بار صادر شد، بعد شاگردان ابو حنیفه گرفتنش به صورت قاعده عقلی در آوردن. الان دلیل استصحاب در نزد اهل سنت دلیل عقلی است، دلیل استصحاب در نزد علمای شیعه تا قرن دوم دلیل عقلی بوده. اولین بار شیخ انصاری میگه حسین ابن عبدالسمد عاملی متوفای 994 پدر شیخ بهایی به احادیث لاتنقص تمسک کرد، بعد فقها ها آمدن به همین جهت هم قدمای ما استصحاب را رد می کردن. سید مرتضی به شدت استصحاب را رد می کرد، بگوی عقلیه و ما دلیل عقلی را قبول نداریم، اصلا اونا عقل را برمان مستند قبول نداشتن. ما یک وقت باز براتون خواهم گفت این عقل ابن ادریس هست در این بار آمد مطرح کرد، یکی از مستندات در جلد یک سرائر صفحه 76 همون جا نگاه کنیم، میگه قرآن سنت اجماع عقل و الا ما عقل جل شید. صدر در مقدمه از فتاوی الواضحه میگه ما از اول فقه تا آخر فقه گشتیم یک فرع فقهی از عقل در نمیاد. شیخ یوسف بهرانی هم تو مقدمه از هدایت میگه منتها او چون میگفت چون اخباری بود باور نمیکردیم، شهید صدر که میگه باور میکنم درسته. ما قدمای ما دو تا مستند داریم، یک قرآن دو سنت، بقیه دیگه هوا نصد. اجماع هم شما ببینید اجماعایی که سید مرتضی و شیخ طوسی ادعا میکنه همه آبکی، کالبدی که شهید ثانی شکاف گفت اینا اجماعایی است که دشمن شکن، قبلا بحث کردیم اینا باز حالا بحث. مقصود دوستان عزیز روایات دراره ضرب القاعده ها، ضرب القاعده کل ما غلب الله و این ویژگی چهارمی که روایات زراره داره اینه که زراره حافظه ضابط، لذا خیلی از روایات وقتی روایت رو سوال میکردن برای اینکه بفهمن درست درک کردن یا نه میامدن از زراره سوال میکردن درست فهمیدیم یا نفهمیدیم. فرمان بله شما روایات عمر ابن عزینه رو نگاه کنید در باب ارث نوعا میاد از زراره هم با سوال میکنه، این برای همینه. زراره ویژگی ششم این بود که زراره ملاک برای تعارض روایات بود، حل روایات. این خود به مشتهره بین اصحابه پر زراره پیدا میکرد کدوم روایت مشهوره، کدوم روایت از کجا بفهم زراره پیدا میکرد. این ششم، هفتم روایات تقیهی را زراره تشخیص میداد که کدوم روایت از امام تقیه تنصادر شده، کدوم روایت. هفت تا ویژگی داشت روایات شد، لذا در جلد 3 تهذیب الاحکام همون اول نماز جماعت راوی میگه از امام سوال کردن مؤذن اهل سنت هم در بصره، امام فرمود برو با اینا نماز بخون. بعد زراره میگه نه عدو والله اقتدی به نه همچی چیزی نه، تو باید خودت قرائت رو بخون، همینی که الان هم حساب، همینی که الان فتوای امام اولیه، فتوای آیت الله خویی و دیگران دومیه ها، نگاه کنید دومیه ها الان هم هنوز سمره بحث هست. بعد دیگه من یک سال خودم عمل کردم به فتوای زراره ها، حرف امام صادق رو عمل نکردم. سال بعد آمدم به حضرت گفتم آقا شما که اینطوری فرمودید تو را زراره رو من دیدم از زراره سال دارم زراره گفت نه. حضرت فرمود خب چیکار کردی؟ گفتم آقا به حرف زراره عمل کردم. یا الله به حرف زراره عمل کردم. امام فرمود رحم الله زراره. ضرب القاعده ها، اگر یک بزرگان ما آمدن این قاعده ها را جمع‌آوری کردن، آیت الله از ماهی سبحانی مثلا حدود 70 تا قاعده در مقدمه موسوعه فقهیشون نام میبرن. مرحوم علامه مجلسی خیلی ها را در جلد دوم بهار الانوار جمع آوری کرده، مرحوم فیض کاشانی خیلی از اینا را جمع آوری کرده. اینا ضرب القاعده. ببینید این کل ما غلب الله علی العبد، هر چیزی که یعنی در واقع لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم. من لغتی خیلی خوب وقت گذشت، انشاءالله فردا لغت عذر هم معنا میکنم که بگیم اعذر یعنی چه، به حدیث را به طور کامل و سایر شیعه را میاریم بعدیا را میخوانیم تا روشن بشه. پس دوستان دید اجازه بدید من یک چند جلسه ای جواب اون دوستمون را که منتظرن که ما تدریس را شروع کنیم و این را خوب بررسی کنیم. اون آقایون هم که این را سوال کردن که ما توضیح بدیم جزء اساتیدمون هم آقایون رسال مکاسب تدریس میکنن، از استادای معروف هستن. گفتن چطور شد شما حدیث را وارد نشدین؟ گفتن یک روز اشاره کردیم یادم هستم چه چیزی ولی فراموش شده دیگه. اینو انشاءالله بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.